آغاز شد که با آغاز تهاجم عراق به ایران و جنگ تحمیلی، خب طبیعتاً لازم بود که ما خارج از رسانه‌های داخلی حرفمون رو، موازنمون رو و شرایط و اوضاعی که وجود داره از طریق رسانه‌های خارجی هم به اطلاع جهانیان برسونیم. و این لازمش این بودش که باید در یک تریبون بین المللی این حضور انجام بگیره.
بله.
لذا معمولا در یه همچین مواقعی بعضا یا وزیر خارجه یا یکی از مقامات مثلا معاون وزیر خارجه اینا میرن به نیویورک، ولی در اون مقطع گفتن نه، ما برای اینکه به هر حال اهمیت این قضیه رو به دنیا نشون بدیم، خود شهید رجایی به عنوان نخست وزیر ایران و رئیس دولت به نیویورک میرن. ایشون در جلسه شورای امنیت خب طبیعتا قضایا رو تشریح کردن و خب این مطالبی رو که در اونجا مطرح شد
بله.
یک پوشش و انعکاس بین المللی داشت و امروز به عنوان یه سند برای حقانیت جمهوری اسلامی در این جریان جنگ و محکومیت دولت عراق و حامیانش در اسناد سازمان ملل ثبت شده. در این جلسه شهید رجایی اشاره کردن به این که در واقع ما به این علت مورد تهاجم قرار گرفتیم که در واقع مخالف سلطه آمریکا هستیم.
بله.
ما به این دلیل مورد تهاجم قرار گرفتیم که میخوایم مستقل باشیم و زیر بار شرق و غرب نباشیم. ما به این دلیل مورد تهاجم قرار گرفتیم که میخوایم یک حکومت بر اساس خواست مردم در کشورمون داشته باشیم. خب طبیعتاً این مورد قبول دولت‌های بزرگ و حالا در اون زمان امریکا و شوروی نیست و نه تنها امروز، ایشون اشاره میکنن حتی به قبل از انقلاب و میگن که اینطور نیست که امروز ما مورد فشار قرار گرفتیم، بلکه از مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب، حداقل از کودتای سرشمردان سال 32 ما مران مورد تهاجم و تحت سلطه و شکنجه قدرت‌های بزرگ بودیم. که ایشون یک کاری میکنه تو سازمان ملل که خیلی جلب توجه میکنه و اون این که پاشون رو در میارن نشون میدن، میگن این جای کابل‌هاییه که ساواک آمریکایی به پای من زده.
بله.
و حالا مدت ها در سلول ها و چه و چه و این گوشت های پای من رو شما ببینید که بر اثر این کابل ها به چه وضعی در اومده، که خیلی لحاظ عاطفی به هر حال اعضای شورا به انفعال کشید. اما خب طبیعتا اونها که معمولا گوششون به این حرف بدهکار نیست، اونها بر دنبال منافع خودشون و برای روابط خاص خودشون هستن. اونا همه مصیبتشون بود که چرا شما شاه رو بیرون کردید، چرا از دست آمریکا رو کوتاه کردید، چرا شما میخواید یک نظام مستقل تشکیل بدید. از این حرف اصلیشون اینا که تا الانم ادامه داره. امروز هم دقیقا خیلی جالب براتون بگم که چند وقت پیش یکی از مقامات امریکایی گفتش که ما همه مسائلمون با امریکا اینه که تا زمانی که ایران فرهنگ و سبک زندگی ما رو نپذیره ما همچنان دشمنش خواهیم. این واقعیتیه. در هر حال در اون جلسه البته شورای امنیت مطلبی نداشت، نه بیانیه‌ای داد نه قطعنامه‌ای صادر کرد، فقط نظر ایشون رو شنید. ولی خب بعد از این جلسه ایشون با چند تا از مقامات مسئولان کشورهای دیگه صحبت کرد و جریان رو در واقع بیشتر تشریح کرد، به خصوص با رسانه ها. خب این در حال یک فرصت خوبی بود که مظلومیت ملت ایران رو در اونجا به دوش جهانیان برسانیم. اما نکته که اتفاق افتاد این بودش که این سند بعدها، البته یعنی قریب مثلا 8 سال بعد از این قضیه، تازه در سازمان ملل به عنوان مبنایی برای صدور قطعنامه مصر 98 شد. یعنی بعد از 8 سال، البته در اون زمان هم اونها میخواستند که به استلال و تحت شرایطی که حالا بحثش فصله، برحال یه دنبال یه سندی، یه مدرکی برای محکومیت صدام بودن، یا لااقل به صورت تلویحی این است که سخنان شهید رجایی که در اونجا صریحا میگوید که برحال این عراق بوده که حمله کرده و ما در مورد تجاوز واقع شدیم. اما نکته جالب اینه که هیچ یک از دولت‌ها در اون مقطع حاضر نشدند که به این سخنان توجه کنند و در نهایت یه بیانیه‌ای داده شد بعداً که ما از طرف این تقاضای آتش بس میکنیم و به عبارت دیگر به نوعی تلویحی مناطق اشغال شده ای ایران توسط عراق رو خواستن که همچنان دست عراق بمونه، فقط آتش بس بشه تا همونجه که آمده جلو، که خب طبیعتاً مورد قبول ایران واقع نشد و این قضیه ادامه پیدا کرد، که البته متاسفانه در اون مقطع ما یک مشکل بزرگ داخلی هم داشتیم و اون مسئله جریان ضد انقلاب داخل به رهبری بنی سعد بود که در واقع یه مستمسکی شد برای رسانه‌های خارجی، که چون بنی سعد به نوعی تلویحاً اینطور گفتش که بله ما حاضریم که مذاکره کنیم، ما حاضریم آتش بس بپذیریم، ما حاضریم عرض کنم که جنگ رو تمام بکنیم. این در واقع به زیان ایران تمام شد، برای خاطر اینکه ما همچنان مصر بودیم بر این محکومیت متجاوز و مسئله غرامت که در جای خودش هم قانونی بود هم ملی بود، ولی خب طبیعتا بنی سعد جور دیگری فکر میکرد و در حال هوای دیگری بود و این قضیه خیلی به زیان ما تمام شد. حالا بعدها البته حالا داستان بنی سعد رو عملیات جنگ و ایناش مسائل مفصلی داره که
بله.
در جای دیگری باید بحث بشه.
جناب دکتر منصوری، از تأثیری که سخنرانی شهید رجایی گذاشت در سازمان ملل بر سخنرانی هایی که در مجامع آمریکایی انجام شد هم صحبت می‌فرمایید؟
ببینید بعضی از رسانه‌ها
بله.
با انعکاس صحبت های ایشون به نوعی تلویحاً به اصطلاح نقش امریکا در آغاز این جنگ و همچنین متحدین امریکا تو منطقه رو تایید کردن، به علاوه این که حق ملت ایران هم در مقاومت، اما در این حال همطور که میدونید افراد رسانه های بزرگ بین‌المللی اینها زبان گویای اون دولت هاشون هستن دیگه، اینا به صراحت حاضر نشدن از حق ملت ایران دفاع کنن و یا حتی بعضا هم به نوعی تلویحی صدام و بنان قهرمان عرب و اینا خیلی بزرگش کردن، خیلی، و به گونه ای که فکر میکردن که در آینده صدام بتونه جای محمد رضا پهلوی توی منطقه رو بگیره.
بله، کتابی هم معرفی می‌فرمایید برای علاقمندان به این حوزه؟
کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شده، از جمله کتابی هست تحت عنوان تاریخ ایران
بله.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، که در واقع کاریه که با نظارت خود من نوشته شده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ کرده.
درود بر شما، نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. جناب دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی ویژه برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، موفق باشید.
خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بو بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم من آشنای دیر پای تو.
آقای رضا فیروزی از گل پایگان گفتن که ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، من در خونه ورزش میکنم و والیبال نشسته کار میکنم. از ورزش ها و بازی های محلی و بومی دیارتون برای ما صحبت کنید. شماره تلفن های سرزمین من 220-485 و 220-588-20 با پی شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز در تاریخ سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خانم کروری، مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1286 که روزنامه مساوات به مدیریت سید محمد رضا مساوات شیرازی، البته خب سید محمد رضا شیرازی بود و به خاطر انتشار همین روزنامه به سید محمد رضا مساوات معروف شد. در تهران این روزنامه منتشر شد در سال 1286 که این روزنامه در 8 صفحه و در چاپخانه حقوق اولین شمارش چاپ شد و لوگوی روزنامه هم یک فرشته بالدار بود که صفحه‌ای با کلمه مساوات رو در دست داشت و در بالای این فرشته هم آیه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت رو نوشته بودن. انتشار روزنامه مساوات ابتدا به صورت هفتگی بود و بعد به صورت روزانه در اومد. خود مساوات در میان شخصیت ها و رجال مشروطه خواه به تندروی، بی‌پروایی و جسوری در واقع معروف بود و او در تعریف حریت در همین شماره نوشت حریت یعنی آزادی از استبداد دولتی و مداخله تمام افراد ملت در امور سیاسی از طریق زبان و قلم و اجتماعات. اما یکی از مواردی که باعث شد که روزنامه مساوات به تندروی شناخته بشه مقاله‌ای بود که سید عبدالرحیم خلخالی از نویسندگان و در واقع همکاران سید محمد رضا مساوات شیرازی نوشت، خطاب به محمد علی شاه، و در اون مقاله مادر محمد علی شاه رو هم مورد به اصطلاح خطاب کرده و او رو ملکوت کرده بود که همین باعث شد که محمد علی شاه با همه در واقع شناعت و اینهایی که داشت به جای اینکه خب با روزنامه برخورد شخصی بکنه به عدلیه شکایت کرد و نهایت با وساطت عزدالملک قاجار که رئیس ایل قاجار بود محمد علی شاه در نامه‌ای که نوشت گفت با وجود اینکه گناهان مساوات بسیار بزرگ هست اما جایگاه شما بسیار بزرگتر از اون هست و ما در واقع روزنامه رو از گناهش درگذشت، ولی کینه سید محمد رضا مساوات رو به دل گرفت، به طوری که یکی از کسانی که اگر مثلا به دست نیروهای قزاق میافتاد به سرنوشت کسانی مثل ملک المتکلمین و سید جمال واعظ اصفهانی مبتلا میشد همین مساوات شیرازی بود، اما او به همراه سید عبدالرحیم خلخالی توانست که از ایران خارج بشه، مدتی در پاریس به سر میبرد. بعد از اینکه مشروط خواهان در تبریز موفق شدن در واقع مقاومت بکنن و در مقابل نیروهای استبداد محمد علی شاهی بیستن، سید محمد رضا مساوات به تبریز اومد و روزنامه‌اش رو در تبریز منتشر کرد و بعد از اینکه خب در واقع تهران فتح شد به تهران اومد و انتشار روزنامه رو در تهران پی گرفت. عین السلطنه که از شاهزادگان قاجاری هست، سید محمد رضا مساوات شیرازی رو آنارشیست نامیده و میگه روزنامهش سرتاپا فحش و دروغ و بختان. به این حال قضاوت یک قاجاری هست با توجه
جناب مختاری اصفهانی. یه مقدار جابجا میشین چون صداتون قطع و وصل میشه و
الان خوبه خانم شما؟
بله بهتر شد. بله بفرمایید.
خب عرض میکردم که در واقع قضاوت یک قاجاری هست نسبت به روزنامه مساوات و همچنین شخص سید محمد رضا مساوات شیرازی که خب با توجه اینکه خب قاجاریه از مشروط خواهان، بخشی از قاجاری البته، دل خوشی نداشتم و خب چنین قضاوتی هم راجع به او داشتم. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1302 که احمد قوام از بازداشتگاه وزارت جنگ به شرط خروج از ایران آزاد شد. در واقع بعد از اینکه دولت حسن مستوفی استعفا داد و سید حسن مدرس به عنوان یکی از استیضاح کنندگان دولت مستوفی در نظر داشت احمد قوام رو به عنوان شمشیر رد به میدان بفرسته تا بتونه از قدرتگیری روزافزون رضاخان سردار سپه وزیر جنگ جلوگیری بکنه، در همین زمان هستش که در واقع قوام السلطنه به اتهام تشکیل کمیته برای ترور رضاخان دستگیر شد که در نظر در واقع ناظران این یک توطئه بود برای اینکه قوام السلطنه از میدان به در بشه و نتونه رئیس الوزرا بشه و به خاطر همین بود هم خود قوام و هم هوادارانش خواهان انجام محاکمه علنی برای روشن شدن قضیه بودن، اما خب چنین اتفاقی نیفتاد. حتی قوام السلطنه به عدلیه سپرده نشد بلکه در بازداشته وزارت جنگ تحت بازداشت بود. و نکته جالب اینجاست که مظفر علم که اقرار به آمریت قوام کرده بود در ترور رضاخان، او آزاد شد و در دوره رئیس الوزرایی رضاخان و بعد در دوره سلطنت رضاشاه به مقام های مختلف از جمله وزارت رسید و نهایت هم احمد قوام السلطنه با وساطت شیخ محمد خالصی زاده که فقیه عراقی تبار بود و زن احمد قوام السلطنه نزد او رفته بود که وساطت بکنه، با وساطت شیخ محمد خالصی زاده قوام السلطنه از زندان آزاد شد و با این تعهد که در ایران نمونه و از کشور خارج بشه.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1331 که قطع رابطه ایران با انگلستان از رادیو توسط دکتر محمد مصدق اعلام شد. در همین زمان مجلس هم در حال تصویب در واقع ابلاغ قطع رابطه ایران با بریتانیا بود که با توجه به اینکه مصدق برای اینکه میخواست مجلس رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده، خب نیروهای طرفدار بریتانیا در مجلس کم نبودن و همچنین خب ممکن بود خود دولت بریتانیا هم اقداماتی بکنه از طریق دربار، و دکتر مصدق از طریق رادیو این موضوع رو به اطلاع مردم رسوند و همزمان با در واقع جلسه مجلس برای تصمیم گیری برای قطع رابطه با بریتانیا، مردم به سمت خیابان علاءالدوله که خیابان فردوسی امروز باشه ریختن و در اونجا جشن گرفتن قطع رابطه با بریتانیا و نهایت مجلس هم مجبور شد که تصویب کنه قطع رابطه ایران با بریتانیا رو. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط میشه به سال 1336 که ملک فیصل ثانی پادشاه عراق، آخرین پادشاه عراق و عبدالاله ولیعهدش به تهران اومدن. ملک فیصل ثانی خب آخرین پادشاهی بود که خیلی زود هم به پادشاهی رسید، در سن 4 سالگی شاه شد و عبدالاله که دایی او بود تا 18 سالگی مقام نایب السلطنگی او رو داشت و زمانی که فیصل به پادشاهی رسید عبدالاله به عنوان ولیعهدش شد و در چند روزی در سال 1336 در واقع ملک فیصل به همراه عبدالله به دعوت محمد رضا شاه به تهران اومدن. در دوره او روابط ایران و عراق خب رابطه خوبی بود و ولی خب این رابطه با کودتای ارتش عراق در اعلام توسط عبدالکریم قاسم که فرمانده ارتش بود و در خود عراق به عنوان انقلاب 1958 معروفه، در واقع سلطنت در عراق ساقط شد و رفتار بسیار ناهنجاری با ملک فیصل و عبدالله و خانواده سلطنتی شد. اونها علاوه بر این که در واقع کشته شدن، جنازه هاشون در خیابان‌های بغداد گردانده شد و نهایت اونها رو به آتش زدند، جنازه هاشون رو. و در همون زمان کنفرانس در واقع پیمان بغداد در ترکیه قرار بود انجام بشه و تمام سران عضو این پیمان در بغداد در ترکیه منتظر اومدن این در واقع ملک فیصل و ولیعهدش بودن که خبر کودتا به اونها رسید و گفته میشه که محمد رضا شاه تا مدتی نسبت به اینکه ممکنه چنین اتفاقی هم در ایران بیفته دلنگران بود.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
در پناه خدا.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن.
هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا 2 آبان برای آشنایی جامعه با اهمیت و آثار ورزشی در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خونه، خانواده، هدایت و ارشاد جامعه به ورزش‌های همگانی برگزار میشه. روز تربیت بدنی و ورزش به دلیل ترویج فرهنگ ورزش و تحرک کافی در جامعه نامگذاری شده که به مناسبت این روز و این هفته هم که شده، اهمیت ورزش بیشتر یادآوری بشه و با توجه به ابلاغیه ها در اداره ها، مدرسه ها و دانشگاه ها و دیگر جاها ورزش بیشتر در جامعه ترویج بشه. این هفته رو به همه شما ورزشکاران و ورزش دوستان تبریک میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. از تهیه کننده عزیز این برنامه تشکر میکنم. میخواستم درباره موضوع برنامه تون عرض کنم. تقریبا 65 سال پیش من به توستان گیلان، منطقه دیلمان استان گیلان بودم، یک بازی میکردیم. ما اون موقع جوان بودیم، این بازی دو گروه میشدیم. اون موقع البته توپ نبود، شبیه بازی فوتبال بود. دو گروه میشدیم، دو طرف وام میستادیم، با چوب بر میذاشتیم از این چوبای دستی، مثلا یه چوب تقریبا نیمتی نیمت کمتر اینه میگرفتیم با این چوبا میزدیم، دو طرف دروازه بود شبیه فوتبال دروازه تشکیل میدادیم، این چوبا رو هر کس اگر بیشتر رد میکرد اون ور دروازه، حالا یادم نیست چند جا بود رد میکرد، مثلا 5-6 تا گوسفند بهش میدادم، 5-6 تا گوسفند میبرد. البته خدمت شما عرض کنم این بازی تقریبا شبیه کشتی کج بود، خطرناک هم بود، خطراتی هم داشت. خیلی ممنون از برنامه خوب شما، قربون همتون برم. نبی الله مرادی کلاردهی هستم از قزوین، خدا نگهدار.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تای وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
آقای فلاح پارسا از ملایر هم در پیامکشون نوشتن سلام، بازی هفت‌سنگ و کمربند بازی در محله ما رایج هست که تقدیم میکنم به سرزمین من این پیامک رو. درود بر شما و همه عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردید و تلفن کردید به این برنامه، از همراهی خوب و صمیمانه شما سپاسگزارم با برنامه امروز سرزمین من و تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. در پناه خدا، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. آغاز به کار 38مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از فردا. انتشار فراخوان بخش مسابقه و نمایشگاه عکس 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و برگزاری نمایشگاه پیامبر رحمت در موزه هنرهای دینی امام علی.